بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به اختیارات حاکم شرعی و حکومت اسلامی که تصادفاً با ایامی مقارن شده که ارتباط نزدیکی داره. و حال ما گفتیم برخلاف اون چه از بعضی بزرگان استفاده میشه که میگن ولایت حاکم دلیل لفظی ندارد، دلیلش منحصر به لبیست، عرض کردیم هم دلیل لفظی دارد هم دلیل لبی. دلیل لفظی رو شرح دادیم در باره ولایت حاکم، اما دلیل لبی دلیل روشنی هست و اون این است که بالاخره هر ملت و هر جمعیتی احتیاج به حکومتی دارند. اگر حکومت نباشه نه امنیتی پیدا می شود، نه مردم می توانند به کارهاشون برسن، نه ظلم ظالم جلوش گرفته میشه، نه حق مظلوم داده میشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام در جواب یکی از خوارج در خطبه چهلم نهج البلاغه است فرمود، اون مرد خارجی گفت لا حکم الا لله، حکومت مال خداست، خدا باید حکومت بکنه. فرمود کلمت حق یراد بها الباطل، لابد للناس من امیر بر آفاجر. فرمود این سخنیست که حق، اما هدفش این شخص باطله. لا حکم الا لله، حاکمیت عالم هستی مال خداست، اما در میان مردم لابدم این امیر، باید امیری باشه، حکومتی باشه. حتی اگر حکومت عادل نباشه، حکومت ظالم هم از لا حکومتی که امروز میگن آنارشیزم، از آنارشیزم بهتره. برای اینکه ظالم هم برای اینکه بتونه حکومتش ادامه بده ناچار از امنیتی برای مردم تا اونجا که میشه فراهم بکنه، تا اونجایی که ممکن میشه دست بعد ظلمه رو قطع کنه، بعضی از مظلومین رو بالاخره میخواد ادامه بده به کارش. ولذا پادشاهان گذشته هم با اینکه سلاطین جوری بودن در زمان خودشون تلاش زیادی برای نظم جامعه، برای بقای خودشون، برای نظم جامعه تلاش زیادی می کردن. ما بگیم حکومتی نباشه نمیشه. ولذا شاهد دیگر این که وقتی به تاریخ مراجعه کنیم می بینیم در تمام طول تاریخ، غیر از دوران جنگل که میگن حالا اگر بوده، در تمام طول تاریخ در تمام دنیا مردم برای خودشون یه حکومتی تشکیل میدادن، امیری داشتن، برن او پاجر، حالا یا دیکتاتوری بود یا غیر دیکتاتوری بود، نمیشه بدون حکومت. بدون حکومت هیچ کس در امن و امان نیست. خب حالا این حکومت در اسلام باید تشکیل بشه، وظیفه چیه؟ وظیفه مردمه این حکومت رو تشکیل بدن. کی احق است برای تشکیل این حکومت؟ ولی فقیه مسلم حق است برای این کار و باید اون قدم جلو بگذارد، مردم کمک بکنن، دست به دست هم بدن، حکومتی تشکیل بدن. این میشه دلیل لبی برای ولایت حاکم شرعی. و این دلیل لبی همچنان نیست که ما قدر متیقنش رو بگیریم، چون یه امر تعبدی نیست، یه امر عقلاییه. بنابراین قدر متیقنم لازم نیست بگیریم، میتوانیم در موارد خاص القا خصوصیتم بکنیم. مثل اجازه بدید، مثل همین مسئلهی که محل بحثمون بود و به اینجا کشیده شد که یکی از دو حاکم شرعی آمده است و برای این صغیر یک بیع شرطی کرده، یعنی قبول کرده خانه ای را در مقابل پولی که از اموال این صغیر داده. حالا حاکم دوم میخواد رد سمن را به این صغیر بده. حاکم اول معامله را انجام داده، حاکم دوم در مقام رد سمن رو از طرف این صغیر و مهجور یا مجنون میگیره. این با الغای خصوصیت حل میشه. بگیم قدر متیقن داره، این یه امر تعبدی نیست که قدر متیقن بگیریم و سخت بگیریم. چه فرق میکنه این بگیریم، مگر مزاحمت باشه؟ اگر مزاحمتی نباشه بین الحاکمین، حاکم اولی یه طرف کار انجام داده، حاکم دومی یه طرف کار، القا خصوصیت هم میتونیم بکنیم. ولو دلیل لبیه، ما گفتیم دلیل حاکمیت حاکم دلیل لفظی داره. به فرض که دلیل منحصر به دلیل لبی هم باشه، چون از مسائل تعبدیه خاص نیست، ما میتوانیم القای خصوصیت هم بکنیم. دخالت حاکم ثانی اگر مزاحمت توش نباشه مانعی نداره. الان من میرسم به این مسئله، اگر اجازه بدید. تلخص مما ذکرنا امورون، چند نکته است، همش هم خلاصه بحث گذشته نیست، امور تازه ای هم هست. 4-5 نکته مهم اینجا هست، توجه کنید. اما نکته اول این از گفتیم منظور از امور حسبیه اموری است که زمین مونده، خدا راضیه به ترکش نیست، اما مسئول خاصی هم نداره. نه مثل ولایت ابو جد که مسئول خاص داره، نه مثل نماز و روزه و واجبات است که همه مأمور بهش هستن. یه مسائلی زمین مونده، مسئولم نداره، خدا هم راضی به ترکش نیست. مثل مسائل مربوط به غیب و قصر و مهجورین، خب اینا اموالشون در خطره، جانشون در خطره، اینجا چیزیست که خدا راضی به ترکش نیست. باید جماعتی برخیزند و اینو عهده‌دار بشن. از غیب و قصر گرفته میریم بالا و بالاتر تا میرسیم به حکومت، تشکیل حکومت. یه چنین چیزی خداوند راضیه به ترکش نیست، چون مسئول خاصی هم نداشته، باید گروهی قیام کنن. و در اینجا اولویت رو ما گفتیم فقیه دارد و باید او عمل کنه. وجه اولویتش، البته میرسیم، فقیه جامعه شرایط عادل آگاه به وضع زمان به وضع مکان این جهاد داشته باشه، این به مسائل شهر آشناتره. وقتی هم حکومت اسلامی باشه همیشه ارتباط با مسائل شهر داره. بنابراین افراد عادی که آشنا به مسائل شهر نیستن نمیتونن از آتش بر بیان، اما فقیه به واسطه آشنایی که داره میتون بیاد. اجازه بدین من تا آخر این برسونم یه ترسیم صحیحی بشه از ولایت فقیه در مقابل اشتباهاتی که این ور و اون ور میکنن. مسئله دوم این است که ولی فقیه حاکم شرعی همه مسائل که خودش نمیتونه انجام بده، مسائل خطیره ای هست در باب امنیت، در باب اقتصاد، در باب مسائل مربوط به دفاع. بنابراین باید چیکار کنه؟ باید معاونینی داشته باشد از صلحا و اقویا و خبرای از کیا، خبرایی باشن ذکی، افراد قوی باشن، افراد صالحی باشن، تا اینکه بتواند به کمک اونها این مسائل رو انجام بده. تک و تنها که نمیتونه. انقلد چرا شما میگید برای تعیین این معاونین باید رجوع به انتخابات بشه در زمان فعلی؟ خود ولی فقیه انتخاب بکنه اون صلحا رو، اون معاونین رو، اون خبرا رو. چرا شما میفرمایید باید از طریق انتخابات باشه، نمایندگان مجلس باشه و همچنین افراد دیگر از طریق خلاصه آراء عمومی باشه، رئیس جمهور باشه؟ جواب این است که رجوع به آراء عمومی سه تا فایده داره. بعضیا میگن آقا رجوع به آراء عمومی این سوریه، واقعش خودش ولی فقیه، ولی ما معتقدیم سوری نیست. رجوع به آراء عمومی سه تا فایده مهم داره. اول این از چیزی که اکثریت مردم بهش راضی بشن غالبا بهتر از آن است کسانی محدودی پیشنهاد بکنن. ما نمیگیم اکثریت همیشه راه صحیح میره، ولی هوش جمعی اگر درست به کار گرفته شود هوش جمعی واقعا آثار مهمی داره و میتواند انتخاب اصلح رو بکنه. انتخاب اصلح از طریق اکثریت آرا که همان هوش جمعی هست بهتر ممکنه، تا اینکه نه ولی فقیه خودش پیش خودش این کار رو بکند و به نظر شخصی خودش. فایده دوم من بگم، بله باید انتخابات سالم باشه. ما در فرض انتخابات سالم میگیم، اگر انتخابات ناسالم باشه نتیجه معکوس داره. بله باعث میشه یه عده بیان سرکار که صلاحیت ندارن. شما فرضمونو در یک محیط انتخابات سالم داریم ترسیم میکنیم. دوم این است که این کار، اجازه بدید دوم این است از این طریق مشارکت عموم در اجرای احکام بیشتر میشه. وقتی مردم خودشون رئیس جمهورشون انتخاب کردن، نمایندگانشون انتخاب کردن، میگن خب اینا از سوی خود ما هستن، ما کمک میکنیم بهشون دیگه. همکاری مردم در اجرای احکام به سبب اینکه آنچه سر کار آمده آراء خودشون بوده، همکاری مردم بیشتره تا اینکه ولی فقیه خودش به سلیقه خودش افرادی رو بگه. نمیشه. و اما سوم اینکه ابعد از تهمت مخالفینه که حکومت اسلامی دیکتاتوریه، وقتی مراجعه به آراء مردم کنیم، هم انتخاب اصلاح میکنیم، هم مشارکت عموم داریم در اجرا، و هم دیگه وصله دیکتاتوری بودن حکومت اسلامی نمیچسبه. میگن بابا انتقاماتی که در اینجا میشه از انتخاباتی که در آمریکا میشه خیلی بهتره. واقعا هم خیلی بهتره، با همه عیوب و اشکالاتی که داره بازم بهتر از انتخابات اونهاست، چون انتخابات اونها ضعیف از نظر مشارکت و به واسطه اون کارهایی که میکنند و تبلیغات نامعقولی که دارن، این انتخابات از اون انتخابات با همه اشکالاتی که داره از اونا بهتره. دیگه این وصله چسبید نمیشه. پس هم هوش عمومی غالبا بهترین رو پیشنهاد میکنه، یک، و هم مشارکت مردم در اجرا بیشتر میشه، دو، و هم فاصله دارد از وصله و تهمت دیکتاتوری بودن حکومت اسلامی. این که بعضی ها میگن آقا این انتخابات ناتشریفاتیه، هنده همون تأیید و موافقت ولی فقیه، این درست نیست. نه خیر، این اثر داره. ولی فقیه باید بهترین راه انتخاب کنه، این بهترین راهه. بله، اونم همینو میگه، فرج و الی روات احادیثنا اما الحوادث الواقع، این یکی از حوادث واقع به روات حدیث. روات حدیث هم خبرا و غیر خبرا از طریق آراء عمومی، روات حدیث رو هم میاد از این طریق وارد میشه. چیزی نیست که خودش به تنهایی بتونه حکومت کنه، بنابراین احتیاج به اعوان و انصاری داره. اعوان انصار خودش تعیین کنه؟ نه، هم حمله بر دیکتاتوری میشه، هم مردم میگن خودش انتخاب کرده. ما که انتخاب نکردیم، همکاری نمی کنن، همکاری مردم کم میشه. بنابراین برای ولی فقیه هم مصلحت این است از همین طریق وارد بشه، آنچه مورد نظرش انتخاب کنی. منتها میدانیم که ولی فقیه این نمایندگان مردم که مجلس شورای اسلامی تشکیل میدن، یه نظارتی در کنار اینا داره از طریق همون شورای نگهبانی که تعیین شده فقهای شورای نگهبان. بنابراین باز هم متصل میشه آراء اینها و مصوبات اینها، بازم از طریق شورای نگهبان متصل میشه به ولی فقیه. همش نگاه میکنیم، هم در انتخاب رئیس جمهور که اون باید تنفیذ کنه، هم از طریق مصوبات مجلس که باید بره زیر نظر شورای نگهبان، و هم قوه مقننه که مستقیما تعیین میکنه. بنابراین برمیگردیم به همون عمل حوادث الواقع فرج و فیا الی روات احادیثنا، اما با یه فرمول عاقلانه و مردم پسند، نه یه فرمولی که هزار گونه وصله بهش بچسبانن. و اما سوم، بله اجازه بدید، در زمانهای گذشته چیزی به عنوان رأی گیری نبود. می آمدند و تعیین می کردن، با حضرت امیر بیعت می کردن، حضرت فرماندهان و استانداران و قضات و همه اینها رو تعیین می کرد. اما در عصر و زمان ما اگر از این راه وارد بشیم، سه تا پیدا می کنیم: هم مردم مشارکت نمی کنن، هم وسط دیکتاتوری بهش میکسبه، هم جهات دیگر دیگه. بنابراین زمان رو باید در نظر گرفت. اون وقت همون کافی بود، ولی امروز اگر همون وضع بخواهیم عمل بکنیم و ولی یه فقیه همه استانداران تعیین کنه، رئیس جمهور تعیین میکنه، قضات تعیین میکنه، همش تعیین میکنه، کسی همکاری باش نمیکنه، مردم همکاری با این حکومت نمیکنه. تازه خود ولی فقیه از کجا بر انتخاب شد؟ باز همون مشکل پیش میاد. باید شرایط رو در نظر گرفت. اونی که اسلحه برای ولی فقیه، اسلحه این است که از این طریق وارد بشود تا بتواند معاونت و مشارکت عموم رو با خودش داشته باشه. این دوم. و اما سوم، اون یه بحث دیگری است. ولی یه فقیه بعضی جاها میتواند از اختیاراتش استفاده کنه. اجازه بدید. و اما نکته سوم این بود که الان بهش اشاره کردم. اجازه آقا جون، نکته سوم، اجازه، بعضی میتونه در مواقعی که فاصله پیدا کنه با انتخاب دیگران میتونه از اختیارات ولایت فقیه استفاده کنه، در اونجا ما فوق قانونم عمل میکنه، مواردی هم بوده عمل کرده و خیلی هم نتیجه گرفتیم. و اما سوم، دلیل مشروعیت ولایت حاکم شرعی گفتیم هم دلیل لفظی داریم و هم دلیل لبی داریم. دلیل لفظی رفتیم سراغ مسئله امر به معروف و نهی از منکر با اون شعری که دادیم، با اون روایتی که امام باقر علیه السلام داره، و دیدیم دلیل لفظی داره و همچنین دلیل لازرر که توانستیم با اون شعری که از کردم ازش استفاده بکنیم. منتها گاهی در امور مهم است، گاهی در امور بسیط است، تفاوتی نمی کنیم. بله، روایت آید من چون در کتاب البی نوشتم، حکومت اسلامی رو من در کتاب البی وارد شدم، 200 صفحه در اونجا ما بحث کردیم، دلائل دیگری هم غیر از این ذکر کردیم. منتها خواستیم اصاره کنیم و اصاره همون دو دلیل رو من ذکر کردم. و اما مسئله چهارم این مهمه و آن این است که اگر ولایت حاکم به معنی ولایت بر امر حکومت باشه، آیا می شود شورایی باشه؟ چند تا ولی فقیه باشند، دست به دست هم بدهند و حکومت و شورایی عمل بکنند، یا نه حتما باید اون نقطه بالا یک نفر بوده باشه؟ جواب سوال این است که تجربه در تمام دنیا نشان داده است که حکومت شورایی دوام و بقایی نداره. همه جای دنیا حکومت در قمه و در اون بالا حتما یه نفر هست، متعدد نیست. گاهی کمونیست ها شاید خیال میکردن شورایی میتوانن که متلاشی شدند و نتوانستن. الان هر جای دنیا بیرید بالاخره در رأس حکومت یک نفره. ما هم بله شورا باشه اختلاف نظر پیدا میشه، کشمکش پیدا میشه و مزاحمت، همون کلمه مزاحمتی که گفتیم بین حاکمین نباید باشه، مزاحمتی بین حاکمین پیدا میشه و ما چون مزاحمت رو جایز نمیدانیم، بنابراین ولی فقیه باید یکی باشه. خب وقتی یکی شد، در اینجا صحبت میشه این یکی رو از کجا پیداش کنیم. نیست در قانون اساسی شورایی. بله، ولی که این بعد از آنی که در مجلس خبگان قانون اساسی صحبت شد و نتیجه هم خدمت امام گفته شد، به اینجا رسیدن که شورایی کارش به جایی نمیرسه. مزاحمت میگم بهترین دلیل سیره اوغلاس در تمام دورانها و امروز و تمام دنیا نگاه بکنه، حکومت شورایی در جایی نیست. و ما اجازه بدید در اینجا صحبت این میشد که خب اگر یک نفره، این یک نفر رو از کجا پیداش کنیم؟ آیا علما بنشینند و بین خودشون یه نفر انتخاب کنند یا نه؟ این رو هم از طریق آراء مردم، منتها آراء مردم مستقیما در اینجا کارایی نداره، چون اینا ولی فقیه اینا میشناسن، اینا نمیدونن علمیت ها اهل خبره نیستن. بنابراین مردم گروهی رو از علما انتخاب میکنن که اینها از آگاهیشون استفاده کنند و یک نفر رو تعیین بکنن، مشکل حل بشه. اینجا مجبورن دو مرحله ای باشه، چون یه مرحلهش مردم که نمیشناسن، این علمه اون علمه، این اخبره اون اخبره، این اسلحه اون اسلحه، اسلح بودن و اعلم بودن و اتقا بودن و اینها، اینها چیزی نیست که مردم بتوانند بپذیرند و انتخاب کنند. لذا ناچارن عدد مهمی از خبراء، علما، اینها رو انتخاب کنند، اونا بنشینند اعلم و اتقا و اسلح و اونی که به درد مردم میخوره اون رو انتخاب کنند. این قانون اساسی ما خیلی حساب شده، فرمولش ریخته شده. ماها در اونجا صحبت کردیم، ما صبح و عصر جلسات تشکیل داده میشد، جر و بحث میشد. بعد از همه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهشتی هم خیلی در این باره زحمت کشید. من یادم است وقتی که کار میرسید به اکثریت، میگفت اکثریت فایده نداره، قانون اساسی با دو ثلث شما رأی بدید، همه مواد رو با تصویب دو ثلث جمعیت گرفت، نه با اکثریت نصف به اضافه یک. بگم نصف به اضافه یک برای قانون اساسی کمی، قانون اساسی ریشه است. اینقدر این ور اون ور میزدن و کم میکردن، زیاد میکردن، جمله کم زیاد میکردن تا اینکه دو سوم رأی بدن. تمام مواد قانون اساسی با دو سوم آراء حاضرین انتخاب شد، خیلی حساب شده بود. الان شما ملاحظه میکنید انتخاب ولی فقیه هم روی حساب میشه. میرسیم به اینجا که ولی فقیه باید یه نفر باشه، میرسیم به اینجا که مردم نمیتونن تعیین کنن، میرسیم به اینجا که عده‌ای از خبرا باید آرائشون و مردم رأی بهشون بدن که اینا خب رویتشون خوبه، برای انتخاب ولی فقیه خوبن، بعدم اونها بنشینند و تعیین کنند. و اما نکته پنجم کوتاه بگم و تمام کنم و بریم سراغ مسئله نهم، که مسئله نهم دهم خیلی پیچه دیگه نداره. و اما نکته پنجم، بعضی سوال کردن آقا این حاکم شرعی که میگید کیه؟ گفتیم حاکم شرعی اون فقیه جامع الشرائطه، فقیه جامع الشرائطی است که خبیر به شرائط زمان و مکان باشه. اگر اوصافش هم بخواهید از فرمان مالک اشتر میتونید در بیارید. امیر مؤمنان برای قضات در فرمان مالک اشتر 12 تا صفت گفته، همه اون 12 صفت در ولی فقیه لازمه بوده باشه. میگه ثم اختر للحکم بین الناس، کسانی که دارای این صفات 12 گانه باشند، اونها و اگر ما نگاه کنیم در ولی فقیه باشد، این همین الحاکم و شرعی و الجامع و شرایط که میگیم این خواهد بود. و اما فردا روز 22 بهمنه، میدانید چی؟ بله. و اما فردا 22 بهمنه، برادران این نکته توجه داشته باشید، هر چه فشار دشمن بیشتر باشه ما حضورمون باید پرشورتر باشه. و قبول دارید در این زمان فشار دشمن از هر زمانی بیشتره، لذا ما در مقابل اونها مقاومت رو نشان میدیم با حضور پررنگتر در صحنه. به دشمن میفهمانیم که نقشه های تو نقش برابر از انشاءالله همه به عنوان یه وظیفه شرعی فردا شرکت میکنن. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.